در معنی دویوم دو نوع از کلام را بما لهما من مضمونین، که کلامون به مضمونی به کلام آخر به مضمون آخر، فنوعان من الکلام بلحاظ المضمون. در سیوم کلام واحد بلحاظ وجود و عدمش یا محل فی وقوع فی محله و فی غیر محله، که ثالث را دو قسم بود، یکیش این از حیث وجود عدم، یکیم از حیث که وقوع فی محله او غیر محله، که بالاخره کلام واحد. رابع کلام و غیر کلام که مقابله باشه. عرض شد به مناسبت صدر روایت که روایت در این مقام است که من میگم به طرف که این متاع را ثوب را برای من بخر و بعد من برای تو کذا و کذا ربح میدم، که در مقام معامله است که من چنین معامله ای را میکنم از کسی که فعلا دارای جنس نیست، می بایستی برد و بخرد و بیاورد به من تسلیم کند، فعلا داره نیست، من بهش میگم که این را برای من بخر و بعدش هم ربحی هم به تو میدم، پس مقام معامله است. اون وقت جواب امام علیه السلام بایستی فرمایشی که میفرمان تناسب با خصوص معامله داشته باشد، به عبارت اخرى هر کلی را که میفرمان یک کلی باشد که انطباق بر مورد معامله داشته باشد. در اینجا امام صلوات الله علیه میفرمان این اشتری که تو گفتی دو جوره، یه دفعه این است که اشتری که میگی این استیجاب بیعه، یعنی خواستار میشی که به فعلا به تو بفروشن چیزی را که او ندارد واجدش نیست به تو بفروشن. بیشتر گفتنت این است که بالفعل او بفروشن چیزی را که هنوز مالک نیست، بعد برد و بخرد و بیره به تو تسلیم کنند. یه دفعه این است که نه، این اشتر گفتن استدعاییست از تو، خواهیشیست که تو بیکنی ازش، نه این است که به نحو بد تو جزم میگی اشتر لی، نه خواهیش ازش میکنی. اگر این مائز بین این که تو خواهیش میکنی یا نمی یا این که نه بدتر معامله واقع میشه اینه، که اگر تو اختیار دارد که بخواد که این بگیرد و نگیرد، اون کسی که در اخذ و ترک مخیر باشه، کاشف از این است که معامله بالفعل واقع نشده است. ولذا می فرمان الیس این شاء اخذ و این شاء ترک، یعنی آیا این تخییر را دارد، اخذ و این شاء ترک یعنی آیا این تخییر را دارد، به مناسبتی که این تخییر را دارد می نماد به این که کلامی که عبارت است از قول متضمن نسبت حکمیه، یعنی که متضمن تحقیق معنا به ابرام و اثبات معنا، که میخواد که چون کلیتاً قول عبارته از مشتمل به اسناد بطی و جزمی، اما عن التحقق او عن التحقیق، على ای حال اسناد به نحو جزم خواهد بود، میفرمان اگر چنانچه کلامی که یعنی قولی که حرفی دزده باشه، قول دزده باشه، ابرام اثباتی نشده باشد و این تخییر تو کشف میکند به این که اثباتی و تحقیقی و جزمی به مطلب نشده است، ابرامی نبوده است، پس اون وقت عیب ندارد، لا بأسه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یعنی اون ابرام به اثبات و تحقیق اونیست که این موجب تحریم یا تحلیل بشود، مجرد اینکه تو استدعایی بکنید و هنوز او چیز را نه به تو نفروخته است مانعی ندارد. معنای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اینه، یعنی قولی که متضمن بت و جزم باشد، که معنای لغوی کلام هم همینه. قال تعبیرش بکنی به انشاء تبلیغ به نحو الجذب. اون وقت آیا این مراد این است که کلام واحد، یعنی اون این ایجاب بیع به انشاء تبلیغ، این انشاء تبلیغ به نحو بعد جذب، این محللون لمال لشخصین و محرمون لمال لشخص آخر، که کلام واحد دست و محللیت و محرمیتش به جهت متاعین، یا متاعین لشخصین، یعنی معامله که واقع شد، فروش انشاء تبلیغ شد، منتقل من و یحرم علیه ان یتصرفیه، منتقل الیه این عرض کنم که یجوز و یباح له التصرفی، که بایع یحرم له التصرف بعد البیع فی ما باعه و یحل له التصرف بعد البیع فی منتقل الیه ای ثمن. همچنین مشتری در اون متاعی که خریده است یحل له التصرف فی، و ثمنی که داده است یحرم ان یتصرف فی، که کلام واحد که بیع است، ایجاب بیع است و انشاء تملیک است، این محلل ثمن است از برای بایع، محرم مبیع است، مثمن است از برای بایع، و محلل مثمن است از برای مشتری، و محرم ثمن است از برای، که تحلیل تحریم بالنسبت الى البایع و المشتری و بالاضافه الى الثمن والمثمن، که اینا آیه خود رو اختیار کردن که قبلا صاحب جواهر فرمودن برو با آیه ها چه که استادم اینه میل دارن که چنین باشد. یا بگیم که باز همین مراد از کلام همین قول متضمن اسناد بتی و جزمی است که ابرام مطلب و که حلیت و حرمت معنی حلیت و حرمت وضعی است، یعنی صحت و فساد، که انما انما یستند الصحه الى الکلام و یستند الفساد الى الکلام، که کلامی است که اگر چنانچه به یک مضمونی شد که مثلا در مزارعه این کلامی که به مضمون این است که للبقره کذا و للبدر کذا، این مفسده، موجب فساده، و اگر چنانچه نه به نحو این بار با صاحب زمین قرار داد شد که از برای صاحب زمین یک سلس باشه، دو سلس از برای زارع، این مضموع نگه شد، نه این صحیح هست که سیاب مراد صحت فساد باشه به لحاظ تعدد مضمون، یا صحت فساد باشه به لحاظ اینکه واجد شرایط هست و یا واجد شرایط نیست. این مراد که بالاخره کلام واحد است، صحت و فساد هر دو منسوب به کلام واحده، یا حلیت و حرمت تکلیفیه منسوب به کلام واحده، نهایتش این است که همونطور که عرض کردم حلیت و حرمت تکلیفیه نسبت به شخصین فی امرین متاعین که ثمن و ثمن باشد، یا صحت و فساد است نسبت به کلام واحد، انما به لحاظ این است که اون کلام واحد واجد شرایط است یا غیر واجد شرایط. این معنا یا نه یک معنای دیگری باید گفت. به عبارت دیگر اینجا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام می نماد که مراد دو کلامه، یک کلامی است که محلله، یک کلامی است که محرمه. لیکن این تعبیری که از صاحب جواهر از آیه خود نقل کردم یا اونجوری که مثلا نسبت به حرمت اون علای حالین این معنایی که از مرحوم صاحب جواهر رسول من تبعه، یا مثلا اگر حلیت و حرمت این وضعی باشد، بالاخره کلام واحد، کلام واحد است که این یحلل و یحرم، این منافات دارد با ظاهر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، چون یحلل الکلام و یحرم الکلام می نماد که دو کلام، یک سینخ کلامی است که محلله و یک سینخ کلامی است که محرمه. نه این است که کلام واحد نسبت به یک شخصی محلله، نسبت به شخص دیگر محرمه. ظاهرش این است که این کلام دو کلامه، نه که یک کلام، مگر اینکه این به اصطلاح این در مغنی دارد، حالا با جاش یادم نی، حکم دارد مغنی میگد که اذا اعید المعرفه این یراد بهی امر واحد، و اذا اريد مثلا اعیدت النکره فمعنا متعدد. و مثال میزنه به این که ان مع العسر یسر، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، که میگه مراد از عسر این دوتا عسر یکیست، یسر دوتا. اگر اون حرفی باشه که مغنی گفته است، بله این ما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ممکنه که بگیم همین فرمود که صاحب جوار و آیا خود مرحوم شیخ را تصحیح کنیم به این که مراد کلام واحده، جدی که معرفه اعاده شده است، بس کلام واحد یحلل و یحرم. و اما اگر نه، گفتیم که نه، این خیر ایره قبول نکردیم از مثلا از حشام صاحب مرحوم مغنی، وقت بایستی اینجور معنا کنیم، بگیم این نوا یحلل الکلام و یحرم الکلام، معناش اینه، یعنی کلام هم کلام را اون معنی که کردیم از برای کلام اون درست، اون معنی که قولی که متضمن ابرام اثبات و تحقیق است، این گاهی قولی کذایی محلله و گاهی قول کذایی محرمه، که مثلا در نسبت به اون جایی که در مزارعه اینما یحرم الکلام در مزارعه واقع شده است، اونجا کلامی که بگد، اون کلامی که بگد للبذر کذا و للبقر کذا و لصاحب الارض کذا، این قول محرمه. و اما اگر بگد لصاحب الارض کذا از ثلثه و الباقی لزارع، درسته. یا اینکه مثلا عقد نکاح باشد محلله، طلاق الظهار باشد محرمه، یا مثلا بیع باشد محلله، اگر فسختو بگد بلحب الجزم او محرمه. و یک سلخی از کلامی داریم محلل، یک سلخی از کلامی داریم که محرم، لیکن علی حالین چون که در این مورد سؤال این تخییر دارد بین الاخذ و ترک، پس معلوم میشه یک کلامی که به نحو البت و الجزم شده باشد تحقق پیدا نکرده. این فقه روایه و علای حالین اجنبیست بالکلیه از این که معاتات مفید صحت نباشد یا مفید لزوم نباشد، جد این که کسانی که به این روایت استدلال کرده اند خواسته اند بگن به این که معاتات صحیح نیست بجهت این روایت، یا معاتات مفید لزوم نیست بجهت این روایت. علی کل تقدیرین بعد از آنی که معنای اولی که شیخ فرمودن او را قبول نکردیم، که با اینکه خود شیخ قبول ندارن، پس به کلی اجنبی خواهد شد از نفی صحت از معاتات یا نفی لزوم از معاتات، به کلی اجنبی. بعد شیخ وارد میشه میفرمان میتوان از این روایت استظهار کرد که ایجاب بیع لابد است به اینکه به کلام واقع بشود، به اینکه اگر ایجاب بیع به غیر کلام واقع شد منحصر نمی کردن. حصر اشعار دارد، بلکه مثلا خود ظهور دارد، شیخ می فرماید به اینکه ایجاب بیع به این حصر که دارد انما که دارند در اسناد به کلام داده شدند انما فرموده ان ای یشعر گویا یظهر بین به اینکه ایجاب بیع بایست در ضمن کلام باشد. شیخ چنین می فرماید. عرض بنده اینه، اولا این مبنیست بر اون چی که خودشون اختیار کردن، که معنی ثالث رو و رابع رو اختیار کردن، که اگر ما معنی ثالث رو بگیم که نسبتی به وجود عدم ملاحظه شده است، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بالاضافه الى وجود الکلام و عدمه، یا وجه رابعی که انما یحلل الکلام یعنی ایجاب بیع در مقابل مقابله نسبت بود که بی فرمان میتوان استظهار کرد، و اما به حسب معانی دیگر یا اون معنایی که ما نقل کردیم از مرساب جواهر یا خودمون اختیار کردیم اون چرا که اخیراً گفتن، نسبت به این اون چی که گفته شد اصلا جا ندارد برای این استظهاری که شیخ میفرمان. استظهارشون نسبت به اون معنی ثالث است، اون قسم اول ثالث یا که رابع. اولا ثانیه این حصر بنا حتی به مبنا به قول خود شیخ حصر اضافی است، نه حصر به قول مطلق است. حصر به قول مطلقی است که میتوان از او استظهار کرد به اینکه ایجاب بیع بایستی به کلام باشه، اما حصر بالاضافه که میفرمان کلام در مقابل مقابله، یا میفرمان که کلام عدمه فی قمال وجوده، اصلا این حصر بالاضافه است و حصر بالاضافه به درد نمیخورد. بعد شیخ میفرمان اللهم الا ان یقال، که در ما نحن فیه، یعنی در مورد روایت، چون جای این نبوده است که معاطات واقع بشود، از این جهت است که کلام را فرمودن، چه این که متاع نزد صاحبش است، یعنی متاع نزد این شخص مخاطب، این که مخاطبی اشتر نیست، متاع نزد صاحبش است. هنوز این کسی که بناسی بخرد هنوز که در دست او نیست، این اشتر را میگوید این شخص به کسی که متاع نزد او نیست، متاع صاحب در صاحب اولیشه، پس از معاطا تمکن و امکان نداشته، بجد که مالی در دستش رو بوده که معاطات کنه، چاره بشت منحصر بوده به این که به لفظ تکلم کند و اینها. بعد می فرمان فتعمل ممکنه اشاره باشه به اون که در تنبیه دوم می فرمان که خود چله بلا یکون که معاطات به این بشد، به این که این رجل که بخواد اشتر بگد این ثمن را بدهد، چون شیخ در تنبیه دویم خواهند گفت به این که اگر این مشتری ثمن را بدهد، به دادن ثمنش اشتراع اخذ ثمن بیع المثمن به هست، پس لبلا یکون به اون مبنایی که شما دارید، یعنی بیانی که شما میفرمایید در تنبیه ثانی، لبالا یکور که معاطا تحقق پیدا بکند، در عین اینکه مال دست این شخص نیست، دست صاحب اوله. ثانیه مگر این چیز از کجا استکشاف بکنید به اینکه مال دست صاحب اوله است؟ ممکنه معاطا محقق بشود به اینکه این عرض کنم که امانت دار بوده، مثلا این واسطه امانت داشته، این میگد که کسی میاد به امین میگد که اینه بر من بفروش، اینه حالا میفروشد، بعد بره از صاحبش میخرد و بیاد و تسلیم میکنه. پس این مجرد این که معاطا تصور ندارد، چون ملک در بایع این مال در بایع اول، نه ممکن است که مال نزد مالک اول نباشه، نزد همین کسی که یبیع مال سعنده هست نزد اون باشه که امین باشه، یا اون که عرض کردم اشاره کن تبیه ثانی که در معاطات خواهند هست. بلجم بعد شیخ بفرما ها فرما. ممکنه استظهار کردن یا مثلا استیناس کردن اعتبار لفظ را از روایاتی چند روایتی نقل میکنم که از این آدم استظهار کنن میگه خیلی لفظ لازم وقت داریم میخونم روایات ها؟ نداریم؟